الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل دوم اصل لمس و دلیل وجود لمس و کیفیت قوه لامسه رو بیان کرد. سید الاستاد رضوان لاله در ذیل صفحه 162 یک تعلیقی دارن و در صفحه 164 هم یک تعلیقی که می فرماین فل کلام جهات من المسامحه غیر خفیت علی من کان علی ذکر من الاصول السالفه فی ابحاث العاقل و المعقول و ابحاث المادیات و المجردات و غیرها فلا تقفل، که نشون می دهد ماده و موجود مادی قابل درک نیست، نه مدرک است و نه مدرک. و اگر در فصل دوم کلماتی دلالت کرد بر اینکه در سطح طبیعت شعور هست ولو ضعیف، این با مسامحه خواهد بود. در ذیل صفحه 166 یعنی در متن جواب رو مرحوم صدر متعلین از این اشکال میدن، یعنی اون نظر نهایی بیان خواهد شد که دیگر این شبهه وارد نمی شود که چگونه موجود مادی دارای درک است، این شبهه وارد نخواهد شد، چون بحث امروز که فصل سوم است و در باره قوه زائقه است جوابگوی همه اون شبهات است، که اگر خدا توفیق داد می خواهد. مطلب دیگری که مربوط به ذیل فصل دوم بود همون شعور همگانی موجودات است که مرحوم آخون می فرماین و اندنا ان الوجود مطلقا عین العلم و شعور مطلقا و لحاظا ذهب العارفون الالهیون الى ان الموجودات کلها عارفتون بربها ساجدتون لهو کما دل علیه الکتاب الالهی. گرچه در مسئله علم اثبات کردن که علم نحوه وجود مجرد است و هر جا تجرد هست علم است، العلم موجود مجرد، و عکس نقیضش این خواهد شد که هر جا تجرد نیست علم نیست، موجود مادی نه معلوم است و نه عالم و علم به او تعلق نمی گیرد. ولی در موارد دیگر که نظر نهایی را بیان می کنند علم را مسابق با وجود می دانند. هر جا وجود باشد علم هست و کل موجودین عالم و معلوم، منتها علم هم مثل خود وجود مقول به تشریح خواهد بود دارای درجات شدیده و ضعیف است. و اگر علم حضور است برای هر موجودی ولو مادی حضور است، برای هر شیئی ولو متحرک هم حضور، زیرا اگر اشیاء متحرک از نظر حرکت قطعی اجزایی دارند که از یکدیگر غائب است، برای هر حرکت قطعی حرکت توسطی هم اثبات میکنند که یک متحرک از بعد حرکت توسطیش ثابت است، از جهت ارتباطش به مبدا ثابت است. اگر از جهت حرکت توسطی ثابت است و آرام، از همون جهت هم میتواند علم و عالم و معلوم شدن به او تعلق بگیرد. از این جهت کل شیئن عالمون، اونگاه یعیده آیات قرآن کریم که برای هر موجودی تسبیح قائل است که ام من شئن الا یسبه و همده. این کریمه سوره اسراء اولش این است که سماوات و عرض تسبیح می کنن، بعد می فرماید ام من شئن الا یسبه و همده ولیکن لا تفقهون تسبیح هم. اگر در مسبحات این شش سوری که به نام مسبحات معروف است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هر شب اینها را قرائت می‌کرد، در اوائل این سور ست آمده که سبح یا یسبح لله، این جای تعویل اهل تعویل هست که بگویند اینها تسبیحی ندارند، اینها چون آیات الهی‌اند و به وسیله اینها میتوان به خدای حکیم علیم پی برد، این به منزله تسبیح است. چون که بعضی این چنین توجیه کردن، اما این کریمه سوره اسراء که جامع ترین و شامل ترین آیه است در تسبیح همگانی، صدرش این است که سماوات و عرض تسبیح میکنن، بعد به عنوان قانون کلی و هست ام من شین الا یسبحو و حمده، برای رفع هر توهمی فهمود ولیکن لا تفقهون تسبیح هم.
خطاب مشرکین که قبلش که درباره توحید چون که یکی بودن که فهمید نداشتن، از نظر مسئله تکویر کتاب به اونها میگونه که شما این تسبیح و تنزیه پروردگار رو به سراسر وجودش داره از توحید دم میزنه، شما این رو فهمش رو ندارید و نمیتونید درک بکنید. ما این کتابی باشه به همه انسان ها که این تسبیح همی تسبیح غیر تکوینی باشه، اینش از تسبیح
نه برد. تسبیحش تکوینی است، تشریعی نیست. الان حرفی که ما میزنیم تکوینی است، حرفی که حیوانات دارن تکوینی است، منطقی که حیوانات دارن و پرنده ها دارن تکوینی است. علم نامنطق تیر از یک تکوین خبر میدن.
زبان حال باشه
نه علی حال، چه زبان حال چه زبان مقال، هر دو تکوین است. الا اینکه میفهمد لاکن لا تفقهون تسبیح هم، شما نمیفهمید، نفهمیده نمیشود، یه عده میفهمند. اگر چنون چه اون نحوه استدلال باشد که قابل فهم است، به شهادت احتجاج در سوره مبارکه انعام تقریبا 40 حجت اقامه می کند خدا و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدود 40 جا دستور می داد قول این چنین بگو این چنین بگو، پس قابل فهم است.
یعنی اونها ادراکاتشون رو به خودشون بستن خود مشکل،
نه دیگه، عده فهمیدن و ایمان آوردن، پس معلوم میشه که می توانن بفهمن، یفقهون هستن. استدلال های نظری و علم های حصولی قابل فهم و درک هست، عده پذیرفتن با همین احتجاجات و ایمان آوردن. اونی که فهمیده نمی شود اینی که انسان زبان اینها را نمی داند، مثل زبان پرنده ها را نمی داند. اینا یه منطقی دارن، کسی می خواهد که علم لا منطق تیر باشد. منطق اینها اینه که میگوین اینی احد تو مالم تو هید بهی خبرا، اینی وجد تو ها وقو ما یسیدون لشمس من دون الله. منطقشون استدلال پذیر است، منطقشون قابل تبدیل به استدلال است. این رو یک کسی چون سلیمان سلام الله علیه باید بفهمد. منطقی دارن، سخنی دارن، طرز تفکری دارن. برای موجودات دیگر هم این چنین است، منطقه فهمود ولیکن لا تفقهون تسبیح هم. نه اینکه هر موجودی را شما اگر تحلیل کنید چون ممکن الوجودن و آیت الهیان پس خالقی دارن، این تفکر و طرز تفکری است که انسان از آیات الهی دارد، نه اینکه خود اونها سخن بگوید. ولی آیه سوره اسراء میگوید اونها تسبیح میکنند، اونها شما متوجه نمیشوید. اگر منظور استدلال به وجود اونها بر وجود خالق تعالی باشد که قابل درک و فهم هست، و این جامع ترین آیه است که تسبیح حقیقی کل موجودات را برای کل موجودات اثبات میکند. و وقت آیات دیگری هست که شعور همگانی را تثبیت میکند در سوره فصلت که فقال سوره سجده که فقال لها ولی الارضی اتیا تو ان او کرهن غالتا اتینا تا یا در سوره زلزلت هنگام ظهور قیامت زمین تو حدیث و اخبارها به ان ربکه او حالها، اخبار خودش را گزارش میدهد، نه اون روز بفهمد، اون روز گویا میشود به ان ربکه او حالها که بگوید، اخبار خود را اون روز گزارش میدهد، پس امروز میفهمد که اون روز گزارش میدهد. و یا درباره بت‌های بت‌پرستان خدا وقتی که سخن می‌فرماید و اینها در قیامت علیه کفار شهادت می‌دهند و دشمن عابدهای خود هستند. و اذا حشر الناس کانو، یعنی این اصنام و بت‌ها، اعداء لهم و کانو به عبادتهم کافرین. و اذا حشر الناس کانو لهم اعداء و کانو به عبادتهم کافرین، یعنی این بت‌ها به عبادت بت‌پرستا کفر می‌ورزند و دشمن بت‌پرست خواهند بود. پس معلوم می‌شود که می‌فهمم و عمل اینها را هم تقبیح می‌کنم، منتها اون روز ظاهر می‌شود، روز ظهور از اون روز. آیات قرآنی که دلالت کنند برای اینکه تمام موجودات می‌فهمند و ادراک و شعور دارند کم نیست. و اگر این منها لما یهبطوا من خشیت الله، این هم کم نیست. لذا اونها که به تعبیر ایشون جزء عارفون الهیونند، بسیار از آیات قرآنی را بر همین ظواهرشون حمل میکنند و تفسیر میکنند. دیگر نمیگویند وسأل القریه این مجاز است به حذف مضاف، نه، وسأل القریه، شما اگر سوال کنید او جواب میدهد. حالا شما نتوانستید سوال بکنید، زبان اینها رو نمیدانید، مسئله دیگر است. یا فوجدا جدارن یرید ان ینقضه، نسبت ارادی انقضاض به جدار رو دیگر مجاز نمیدانند، میگن حقیقت است، چون برای اینها مشهود است که اینها مسبحند و ساجدند و ذاکرند و درک دارند.
شعوری که لازمه حیات سراسری هست در جمادات، این حیات چجوری بشه که حس کردیم که حیاتی در موجودات جماد هست؟ اون
حیاتی که با همون شعور هست حیات ضعیفی خواهد بود. این هم در حقیقت تغذیه می کند، این مواد مناسب را جذب می کند تا بشود فلون سنگ. مگر هر سنگی هر موادی را جذب می کند؟ اگر یک سنگی در دل کوه بخواهد بشود طلا یا نقره، این هر خاکی رو جذب نمی کند، اون یه مواد غذایی معینی دارد که اونها رو با جذب بکند. این هم به نوبه خود یه حیات ضعیفی خواهد داشت، به مقداری که وجودش ضعیف است، به مقداری که شعور و ادراکش ضعیف است. موجودات مجرد از جهت حرکت توسطیشون که ثابتن مجرده، و اون چه که سیدر استاد رضوان لاله در تعلیقی صفحه 164 فرمودن فل کلامه جهاتون میدن مسامحه، در بحث فصل سوم اون مسامحه ها برطرف خواهد شد، که مرحوم صدر متعلقین اگر میگوید اینها درک میشوند، به ادراک مورد ادراک قرار میگیرند، رو چه بعد و چه نظریه. فصلون فزوق به فیه مباحثو، این فصل سوم هم به روال همون مباحث مشرقیه امام رازی بعد از فصل قبلی تنظیم شده است. اونجا هم امام رازی داد به فیه مباحثو، مشابه اون مباحث اینجا هم آمده، منتها چند نکته اساسی است که فارق بین اسفار و مباحث مشرقیه است، که قسمت مهم بیان نحوه ادراک است. و فیه مباحث منها ان الذوق اعم الخمسه بعد اللمس للحیوان، همون طوری که لامسه برای همه حیوانات هست، بعد از لامسه ذائقه برای همه حیوان خواهد بود. فراگیر ترین قوه از قوای پنجگانه بعد از لمس قوه ذائقه است. عمومیت قوه لمس در دو چیز بود، یکی اینکه در هر حیوان بود، یکی در تمام اعضا بود. ذائقه در تمام اعضا نیست معنا، ولی در تمام حیوانات بعد از لمس هست. اعم الخمسه بعد اللمس للحیوان و اشبه القوا به قوه لمس، فهوه این ذوق و چشایی سان لمس است. چرا؟ لأن این ذوق ایزن شعور به ما یلائم البدن لیطلب، در قوه لامسه معنا بود که ملایم را احساس می کرد تا به دنبالش حرکت کند و فراهمش کند، منافر را لمس می کرد تا از او گریزان باشد. زائق هم این چنین است، اون کیفیت ملایم را می چشد تا معلوم بشود این ملایم است و طلب بکند، کیفیت منافر را می چشد می فهمد که این منافی و منافر است، از او می گریزد. لأن الذوق ایزن شعور به ما یلائم البدن لیطلب اون مذوق ملایم، چون برای جذب بدن هست. و لهذا اذا اشتدت الحاجة الى الغذاء کان الادراک اقوا. و از طرف دیگر و ذوق ایزن مشروطون به لمس، نظیر باصره یا سامعه نیست که از دور هم ببینند و بشنوند، و به ذائقه تا اون مذوق تماس نگیرد و لامسه شروع به کار نکند چشایی ممکن نیست، تا لامسه نباشد ذوق ممکن نیست، منتها در لامسه صرف برخورد کافی است که آدم بفهمد این گرم است یا سرد، ولی در ذائقه صرف برخورد زبان با یک غذا کافی نیست انسان بفهمد او تلخ است یا شیرین. لکنه لا یکفی در ذوق الملاقات به سطوح کما مره، در مسئله لمس ملاقات سطوح کافی است، برخورد سطح بدن با سطح جسم کافی است برای ادراک حرارت و برودت او، برای رطوبت و یبوست او، برای زبری و نرمی او و مانند آن. بل لابد من نفوذ ذی طعم، چند شرط دارد، بل لابد من نفوذ ذی طعم فی جرم آلت ذوق که به بر لسان است، این مذوق یا خود باید نفوذ کند اما به ذاته، یا نه به واسطه رطوبت لعابیه ای که این رطوبت لعابی منبعث از بدن است، که این رطوبت لعابی منبعث از بدن تقبلو طعم را به واسطه این رطوبت نفوذ بکنند، اون زتم یا به ذاتهی به زبان نفوذ میکنند یا به واسطه رطوبت لعابی که قابل طعم و مزه است نفوذ میکنند. دو تا شرط دارد که یکی را امام رازی بیان کرده، اون دو تا شرط اینه که ولابد ان تکون تلک الرطوبه تو عدیمت طعم، خود این رطوبت لعابی تلخ و شیرین نباشد، طعم نداشته باشد، لتؤدی الی التؤمه لتؤدی التؤمه الی الاله به صحتن، تا مزه ها را به آسانی و به صحت به ابزار ادراک برساند. و این خالتها تأمان، اگر رطوبت لعابی را تعمی مخلوط شد، کما یکون للمرضا لم تعد به صحتن، اگر کسی بیمار بود و رطوبت لعابیش تلخ بود در اثر تب، او غذای شیرین را هم به عنوان تلخ احساس میکند، درست نمیرساند، اون کیفیت را درست ادا نمیکند. شرط دوم آن است که مرحوم آخوند اضافه میکند، میفرماید نه تنها رطوبت باید فاقد طعم باشد، بلکه ابزار ادراک هم باید فاقد طعم خاص باشد. والحق ان الالت ایزن که جرم زبان است، اون هم یجب ان تکون یا اما عدیمت طعم مطلقا، یا اصلا طعم نداشته باشد، او ضعیفت طعم جدن، تا کم طعم و ضعیف و طعم باشد، حتی یسه حلکت لحد تکیف و به کیفیت ما یتعدا الیها من تو، تا اینکه به کیفیت مزه چیزهایی که به این آلت ادراک عن لسان میرسد متکیف بشود، تا با حفظ این دو شرط، یکی این که خود رطوبت لعابیه سالم باشد، یکی این که جرم زائقه ابزار ذوق که زبان است این هم سالم باشد، تا طوری بشود که ویقع به حل ادراک. پس آلت ادراک هم که زبان است باید یا عدیمت و تم یا ضعیفت و تم باشد، حتی یسه للآله التکیف به کیفیت ما یتعدا الالآله من التعو و یقع به این کیفیت الادراک. ولا یکفی لحصول هذا الادراک تکیف رطوبت لعابیه به طعم، تنها رطوبت اگر کیفیت جدید بپذیرد در ادراک کافی نیست. ولا ملاقات المطعوم، ملاقات با این غذا یا این میوهی که دارای طعم است، این هم کافی نیست. این هم از تحقیقاتی است که در مباحث نیست. ادراک، اینا همه ابزار ادراکن. اگر اون رطوبت لعابی کیفیت مزه را گرفت، به عنوان یک شرط لازم است، ولی در ادراک کافی نیست. اگر آلت ادراک که زبان است او هم متکیف شد، کافی نیست. اگر ذائقه با مطعوم برخورد کرد، این هم کافی نیست در ادراک. اینا همه ابزار مادی هستند تا اون صورت علمی حاصل بشود و نفس با او در مرحله چشایی متحد بشود و ادراک بکند. چون ادراک فی ای مرتبت کان مجرد است، هیچ یکی از این سه امر مجرد نیست. پس نه رطوبت لعابیه درک می شود چون امر مادی است، نه کیفیتی که روی زبان آمده درک می شود چون امر مادی است، نه کیفیت خود غذای مطعوم درک می شود چون امر مادی است. اینا همه مذوق بالعرض هم. همونطوری که ما شجر خارجی رو میگیم مبصر بالعرض، نه مبصر به ذات. مبصر به ذات همون صورتی است که لدن نفس حضور دارد. اینها هم مذوق بالعرض هم، نه مذوق به ذات. اون چه که بیرون از حیطه نفس است تحت ادراک نیست الا بالعرض، هیچ یک از این سه امر. ولا یکفی لحصول هذا الادراک تکیف رطوبت لعابیه به تم و همچنین تکیف اون جرم زبان. ولا ملاقات المطعوم، چرا؟ چون همه این امور سگانه بیرون از بدنند و بیرون از بدن تحت ادراک به ذات نفس قرار نمی گیرد، مدرک بالعرض است. بله؟ ذوق رو که نگفتن مادی هن که مادیت الوجود هن، یعنی یعنی تعلق به ماده دارن دیگه.
حواس، خود حواس میگن مادی هستن.
نه، متعلق دارن به ماده. بله.
اما سایر حواس ظاهرا غیر لمس، تجربه و سمع و شم و بصر تهیه و این کنند مادی.
اما تعلقشون مادی است، نه اینکه امر مادی باشن. بله دیگه، چون تصدیق کرده بودن که اینها در وجود تعلق به ماده دارن، نه اینکه امر مادی هم. اینها چون در همین باب خوندیم که تعلق اینها به ماده است، نه اینکه خودشون امر مادی باشن، چون اگه امر مادی باشن هرگز درک نخواهند شد.
همین دوست میکنیم،
این مقدمه ادراک است. این کارهای فیزیکی است تا اون متافیزیک انجام بشود.
انفعال درک نیست؟
انفعال نه، انفعال درک نیست. بله، در همون صفحه 162 می فرمان به این که لعن نهازهی خارجیتون مادیه و تلک ذهنیتون ادراکیه. ادراک چاره جز این ندارد که باید مجرد باشد. در همین باب چهارم همین روزها گذشت که اینها وجودشون تعلق به ماده دارد، نه اینکه امر مادی باشن، چون اگه ماده با مادی باشن که قابل درک نیستن.
تصویر داشتن اینجا حواس و انفراد مادی
نه، اونجا که در حواس مادی است اگه متشابهی دارن محکم هم در کنارشون دارن که ادراک مجرد است. این کارها کارهای مادی است که ابزار مادی است و شرایط کار است، در وجودشون تعلق به ماده داره.
هر من
بعضی
می‌سوزه
اون همونطوری که لباستون می‌سوزه دستتونم می‌سوزه، این که درک نیست. مگه هر سوختگی درکه؟ این همونطوری که انسان دستش می‌ذاره می‌سوزه لباسش هم می‌سوزه، منتها این لباس ابزار یک نفس نیست، این دست پیک نفسه. بنابراین اگر انسان متوجه نباشه نمیسوزه، حواسش جای دیگه باشه نمیفهمه که سوخته، لباسش سوخته، دستش هم سوخته، نفهمیده، چون اون که میفهمه چیز دیگه است. کامره این یک کار فیزیکیست، هم رو لباس انجام گرفته هم رو پوست دست. اونی که میفهمه نفسه. اگر این دست پیک نفس بود، رسالتش رو انجام داد و این محسوس بالعرض را به محسوس بالذات تبدیل کرد و منتقل کرد و رسوند، اون میشه مدرک و الا نه. این عکس برداری را هم چشم از این درخت میکند هم دستگاه های فیزیکی. اگر چشم این رسالتش رو به باصره رسون، باصره است که ادراک میکند، نه چشم، نه این نفس در مرحله باصره کفی وحدت ها کل القواست، اونجا با صورت علمی ارتباط پیدا میکند و درک میکند، نه او. لذا این تحلیل دوم را هم که در مباحث امام رازی نیست اینجا آمده، می‌فرماد بین که اونی که از بدن بیرون است این تحت حیطه ادراک نیست، لان الخارج عن، چون آخه نفس با بدن در مرحله قوا متحد است، لان الخارج عن البدن، شاید اون سومی را تصریح نکردن که جرم لسان باشد، به همین نکته است، لان الخارج عن البدن لا یمکنو ان یکون موضع شعور نفس. چرا؟ از العلاقت و طبیعیت و غیر حاصلت لنفس، که نفس فی وحدتها بشه کل القوا، لا الی ما یخرج عن تدبیر نفس و تصرف نفس، و نفسو تتحدو به قواها و آلاتها ضربن من الاتحاد. نفس با باصره متحد است نه با عین، نفس با لامسه متحد است نه با انگشت. اگر چیزی به لمس آمد به صورت علمی پیدا کرد بشد ملموس به ذات، در اون مرحله نفس او رو ادراک میکند. پس اگر رطوبت لعابیه طعم غذا بگیرد یا مطعوب با جرم زبان ارتباط برقرار کند درک حاصل نمیشود. اینا همه مقدمه ادراکند که این محسوس بالعرض زمینه تحقق محسوس بالذات را فراهم بکند، اون صورت علمی و ادراکی با نفس متحد بشود به نفس بفهمد. و نفسو تتحدو به قواها و آلاتها ضربن من الاتحاد، و لعیل ذالک کان وجود و شیعه فی القوا و الالات به اینهی وجودهو لنفس. اگر چیزی برای قوه حاصل شد همون حصول برای نفس است، نه اینکه نفس خبر بگیرد و قوا ابزار نفس باشن که ابن سینا و دیگران میگفتن، همونطوری که انسان دارای نفوس عدیده نیست، انسان دارای یک نفس و چند قوه هم نیست، انسان دارای یک نفس است که فی وحدتی ها کل القوا، در بین این سه مکتب و سه نظر رأی اخیر را صدر و متعلقین پذیرفته بودن. ولی ادراکو عبارتون ان وجود شی لل مدرک، اگر وجود برای نفس پیدا شد، اینجاست که فلاجرم یشعر النفس به وجود ما یتکیف به البدن و قوای بدن دون ما خرج از قوا. پس رطوبت لعابی داویه اگر کیفیت پذیرد، این بیرون و جدای از نفس است. این دو تحلیل تحقیق در مباحث امام راضی نیست، نبود. اینها باز هست. و منها ان هذه الرطوبه هل يتوسط، اینها دیگه به بحث‌های طبیعی برمیگردد. ان هذه الرطوبه هل يتوسط في ايصال اجزاء الذم، آیا این رطوبت نقششون اینه که اجزای اون غذا مطعوم را به نفس میرسانن، به این قوه میرسانن؟ هل يتوسط فی ایصال اجزاء ذتم به ان یختلط، تختلط این رطوبت با اون اجزا و تقوس معها فی اللسان، این رطوبت با این اجزا آمیخته بشود، در این اجزا قواسی بکند و در جنب زبان برسند. حتی یحس القوة بالطعم، تا اینکه قوه طعم رو احساس کنند. این است یا نه؟ او یتکیف خود این رطوبت به تلکل کیفیه، اونگاه به تعدی اون کیفیت را به قوه زائقه، من غیر مخالطتن به تلکل اجزا، آیا این رطوبت با اجزای مطعوم آمیخته می شود در جمع به حضور قوه زائقه می روند؟ یا نه این اجزای مطعوم کیفیتش را به رطوبت لعابیه منتقل می کند، رطوبت لعابیه کیفیت یافته کیفیت به زائقه می رساند؟ هر دو محتمل است. در مشمومات هم همین رو گفتن، اون انتقال عرصی گفتن محال است، همراه با ذرات ریز ممکنه منتقل بشه که باز برگشتش به احتمال اول است، یا نه برخورد دو چیز باعث می شود که دومی هم صفت اولی را می گیرد، نه صفت اولی حرکت کند به دومی برسد تا از باب انتقال عرض باشه. نه، یعنی اگر یک شیئی در باشه دیگر برخورد کرد، زمینه را فراهم می کند که دومی هم از واهب و صور صورت عرضی بپذیرد، نه اینکه طعم یا بوی این اولی حرکت کرده آمده به دومی، حتی یقال که انتقال عرض محال است و حتی یجاب به اینکه این به همراه اجزای ریز می آید. نه، اگر چونچه آتشی در کنار آبی قرار گرفت و آبی در کنار آتش، این برخورد باعث می شود که آب زمینه یافتن حرارت در او فراهم بشود تا معتل حرارت به این حرارت اعطا کند. البته وجودش وصف و کمال بالاتر پیدا می کند. این وصف وصف عرضی است، البته در جوهری هم حساب دیگری دارد. دو تا احتمال هست. فعل الاول لا فائده فی الرطوبه الا کونها بدرقتن مسهرتن لوصول تعوم، نقش وساطت رو ندارد، نقش همراهی رو دارد، اینم با اینا همراه می شود که اونا زودتر بیان به زائقه برسن. الا کون این رطوبت بدرقتن مسهرتن لوصول تعوم، و یکون الحس به ملامست زتم، تا اون مطعوم با قوه چشایی برخورد نکنن حس حاصل نمی شود، به ملامسه زتم من غیر واسطه. با همراه هستند ولی واسطه در کار نیست. و اما بر احتمال ثانی یکون الملاق المحسوس بلا واسطتن هو الرطوبه، رطوبت لعابی است که محسوس است و ملاقات میکند با قوه چشایی و اون ذات هم مع الواسطه محسوس است نه بلا واسطه. یکون الملاق المحسوس بلا واسطه هو الرطوبه و اما اون متعوم مع الواسطه است و کل الوجهین محتمل. و علا کل حالن لا یبقا بین المحساس و المحسوسه متوسط. در احتمال اول خود متعوم محسوس است، در احتمال دوم این رطوبت محسوس است. این اون نکته دقیقی است که در اسفار هست، در مباحث نیست و اشکال سیدنا الاستاد در صفحه 164 بیان کردن اونم حل میکنن و اون عمده اینه. و منها یجب ان تعلم ان المزوغ فی الحقیقه، اونی که مزوغ به ذات است نه مزوغ به الارض، لیسل کیفیت تعمیت التي تقوم بالجسم المتعوم. حالا ثابت شد که این کیفیت به قوه زائقه رسید. حالا یا کیفیت رطوبت لعابیه که یک احتمال بود، یا کیفیت خود اون متعوم که احتمال دیگر بود. علا ای حالن این متعوم به زائقه رسید، مثل این که از دست ما به این آتش رسید، این پوست هم گرم شد، چه این که این لباس هم گرم شد. آیا این گرمایی که همچنان که به لباس رسید به پوست رسید این مدرک است؟ یا این مدرک بالعرض است و اون صورت علمی حرارت مدرک به ذات است؟ یعنی نفس این امر مادی رو درک میکنه، اینی که رو لباس و دست یک نواخت آمده همین مدرک به ذات است یا این مدرک بالعرض است؟ میفرماین همه اینها مدرک بالعرض است نه مدرک به ذات. یجب ان تعلم ان المزوغ فی الحقیقه لیس الکیفیت تعمیت التي تقوم بالجسم المتعوم على احتمال یک ولالتی تقوم بالرطوبت لعابیه على القول بتکیفها دو علل احتمالین المارین، اینا محسوس بالعرض نه محسوس بالذات. ولالتی تقوم به جرم لسان سه، چون سه امر معتبر بود، اونی هم که به بدنه زبان چسبیده و زبان به اون کیفیت در آمده او هم محسوس بالعرض است. و لالتی تقوم به جرم لسانه مع وجوب تکیف آلت ذوق که لسانه است به کیفیت اون محسوس و متعم کما مر بیان حسه. پس مزوق به ذات هیچ یک از این سه امر نبودن در این حال که هر سه امر وجودشون لازم است. پس مزوق به ذات چیست؟ بلکه اون مزوق به ذات از صورت و ذوقیت التي تقوم به قوت ذوق، اونی که به قوه زائقه که نفس در مرتبه قوه زائقه این زائقه است به او میرسد، او مزوق به ذات است نه این کیفیت مادی. این ابزار ادراکم، اون چه که در مبصر به ذات است نه شجر خارجی است، نه عکسی که در مردمه که چشم افتاده، نه چشم مدرک است، همه و همه ابزار ادراکم که نفس در مرحله باصره ببیند نه عین بینگرد و عین ببیند. لذا اگر او حواسش جمع نبود، او متوجه جای دیگر بود، در این حال که تمام کارهای فیزیکی انجام شده ابصار محقق نشده، درک محقق نشده، چون مدرک غافل بود. بلکه مزوق به ذات این امر چهارم است، بل از صورت و ذوقیت التي تقوم و به قوت ذوق، اون است که مذوق به ذات است نه اون ستا. و در هر ادراکی این چنین است که و نسبت و تلکل قوه، یعنی قوه زائقه، الى صورت المذوق که نسبت الماده الى صوره، رو بیان اتحاد عقل و معقولی که اسکندر افرودیسی بیان کرده بود. و که نسبت العقل بالقوه الى العقل بالفعل، این زائقه بالقوه شده زائقه بالفعل و با اون صورت ذوقی متحد است. و ها کزل حال فی سائر الحواس، حتی در لمس، من ان المحسوس بالحقیقه هو صورت الجزئیت الحاصله للنفس بواسطه القوه الحاسه حتی الابصار کما ستعلم. نه خروج شعاع است نه انتباه، ابصار آن است که صورت مدرکه لدن نفس در مرحله قوه باصره حاصل بشود، نه در عین و چشم عکس برداری ها ادراک باشد، گرچه اونها لازم است. بنابراین اگر در بعضی از تعبیرات مسامحی هم بود کما اشاره الیه سنر استاد رضوان الله، با این تحلیلی که دارن حل خواهد شد. بقیه دیگه عبارت هاست که در مباحث هم هست و منها اینها دیگه همون سخنان امام رازی است. ان قوت الذوق واحدتون و بیش از یک قوه زائقه نیست. منتها را اشکال شده که چطور در لامسه گفتن چند تا قوه هست در زائقه نگفتن. و قیله ما بال الحکماء قائلین به تعدد قوت لمس به تعدد الملموسات، اما اینجا حیث لم یجعلوا قوت الذوق را متعددتن لتعدد المذوقات، نگفتن همونطوری که مذوقات به طعوم مختلف است قوای زائقه هم متعددن. امام رازی یه جواب میدهد، این جواب مورد قبول مرحوم آخون نیست. از این جواب مرحوم آخون منصرف میشود، یه تحقیق دیگری در کتاب مبدأ و معاد دارد که اساره اون مبدأ و معاد را مرحوم سبزواری در این تعلیقه دارن که مراد میفرمایید. این رو با ما یجابو حرف امام رازی است در مباحث که این چه این جواب داد. و رو با ما یجابو به ان الحکما انما اوجبو ان یکون الحاکم على نوع واحد من التضاد قوتا واحدتا به حد شعور و تمیز. اصل کلی که حکما برانن آنه که اگر یک نوع تضاد ما داشتیم حاکم هم یکی خواهد بود، اگر چند نوع تضاد داشتیم حاکم هم چند تا خواهد بود. در ملموسات چند جور تضاد ما داریم، تضادی که بین حرارت و برودت است که کیفیت های فعلی هن، غیر از تضادی است که در رطوبت و یبوست است که کیفیت های انفعالی هن. چون چند جور تضاد در ملموسات هست پس قوای لامسه متعدد خواهند بود، ولی در متعومات ما چند جور تضاد نداریم. این حرف مورد قبول مرحوم آخوند است. و انهام انما اوجبو ان یکون الحاکمو علا نوع واحد من التضاد قوتن واحدتن که به شعور و تمیز است. و تومو به این کسرت الا ان فیما بینها مزادتن واحدتن، ولی و اما الملموسات فلیست فیما بینها مزادتن واحده، فإن بین الحرارة والبرودة نوعا واحدا من المزاد غير النوع الذي بين الرطوبة واليبوسة. الحمد لله.